أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. به فضل الهی میرسیم به 16 مسئله از مسائلی که در رابطه با هدیه در حج تمتع، و اون اینه که حال که کسی محرم به احرام حج شده و به هر دلیلی ثمن هدیه رو نداره، اما امکان کسب برای به دست آوردن ثمن هدیه رو داره، میتونه همونجا اجیر بشه، یه کار کامپیوتری، چیزی، استارتاپی شروع کنه و به اندازه پول هدیه رو به دست بیاره. آیا لازم این کار رو بکنه و ثمن الهدیه رو تحصیل بکنه، به دست بیاره و قربانی رو انجام بده، یا نه نیازی نیست؟ همون حکمی رو که داریم و میگیم اگر کسی واجد ثمن هدیه نبود وظیفه‌اش تبدیل میشه به روزه گرفتن، در مورد او هم همینه. مسئله 16 که حالا خیلی هم توضیح نداره، مطلب روشنه دیگه. حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته، تعبیرشون اینه: لا یجب علیه الکسب لثمن الهدیه. واجب نیست بر حاجی که تلاشی بکنه، کسبی بکنه تا بهای قربانی رو، ثمن الهدی رو به دست بیاره و هدی رو بخره و قربانی بکنه. اما این که واجب نیست، مطلب روشنه، برای اینکه عزیزان میدونند ما در اصل استطاعت هم قائل شدیم که استطاعت شرط وجوب حج هست، اما از اون شرطهایی است که مفروض الحصول، اگر استطاعت حاصل بود حج واجب میشه، و اصطلاحاً میگیم این از شروط واجب التحصیل نیست. این که لازم باشه مکلف زحمت بکشه، تلاش بکنه و این شرط رو تحصیل بکنه، چون یه چیزی از شرایط واجب التحصیل هست. مثلا طهارت شرط نمازه، اما مکلف نمیتونه بگه حالا من اگه شانسی یه وقتی طهارت برام حاصل شد نماز برام واجب بشه. نه، شرطی است که باید دنبالش بره، واجب و تحصیله، به دست آوردنش واجبه. اما بعضی از شروط هستن که مفروض الحصولند، یعنی با فرض این که چنین شرطی باشد به عنوان شرط شناخته میشه و اون مشروط واجب، مشروط به عهده مکلف میاد. مثلا رسیدن به نصاب در زکات. اگر احیانا خدا عنایت کرد، برکتی داد، تعداد گوسفند و شتر و اینها به حد نصاب رسید، زکاتش میشه واجب. اما این که اون دامدار تلاش بکنه، زحمت بکشه که حتما به اون عدد 40-41 برسونه تا زکات بده، نخیر. در حج هم اینجوریه، اگر استطاعت حاصل بود، حالا چه با زحمتی که طرف کشیده، چه با ارث، چه از منافع دیگر، مشروط که وجوب حج هست میاد. اما تحصیل این شرط واجب نیست. خب وقتی خود استطاعت از شروط واجب و تحصیل نیست، پس ثمن الهدی هم تحصیلش واجب نیست. اگر داره قربانی، اگر رسید اونجا و ثمن قربانی به هر دلیلی از بین رفته، از دست رفته، لازم نیست دوباره زحمت بکشه برای تحصیلش، بدلش رو به جا میاره، میره سراغ ده روز روزه که بحثمون در این رابطه است. لذا این قسمت اولش روشنه، لا یجب علیه الکسب لثمن الهدی، واجب نیست طرف ثمن هدی رو کسب بکنه، کما اینکه واجب نیست اصل استطاعت رو تحصیل بکنه. اما ولو اکتسب، حالا این از اون متعبدهای ناب بود یا به هر دلیلی میگه نمیشه که من این همه زحمت کشیدم، همه اعمال رو انجام دادم به صورت اختیاری و به قربانی که میرسه بدل اضطراریش انجام بدم، نه، خود قربانی رو هم میخوام عمل اختیاریش رو انجام بدم، چه کار بکنم؟ کسب میکنه. همونجا در همون یکی دو روزی که متوجه شده پول قربانی رو نداره، کسب و کاری را میندازه که البته سابق شاید سخت بود، مثلا طرف باید اجیر میشد، میام کلی زحمت میکشید تا پول قربانی رو، ولی اونجا ممکنه با یک، حالا الان دیگه با یه معامله اینترنتی، با یه معامله تلفنی خیلی سریع پول چندین قربانی رو به دست بیاره، اما گفتیم واجب نیست، حالا انجام داد و به دست آورد. اگر کسب کرد و پول قربانی رو به دست آورد، اینجا چی بگیم؟ آیا باید قربانی رو بکشه یا میتونه بدلش رو بیاره؟ نظرتون چیه؟ شما عرفید دیگه، میگه ما حالا که به دست آورده دیگه او واجد الهدیه، کسی هم که واجد الهدیه بگید وظیفش هدیه نه بدل. پس اگر زحمت کشید، کسبی به راه انداخت و ثمن هدیه رو به دست آورد، عرفاً عنوان واجد الهدیه پیدا میکنه و کسی که عنوان واجد الهدی پیدا کرد وظیفه‌اش روشنه، هدی بر او واجبه، باید قربانی رو بکشه و نمیتونه دیگه به صوم اکتفا کنه، بدل رو به جا بیاره، نه خود قربانی. پس این روشنه با توضیحی که دادیم. ببینید ایشون فرمودن لا یجب علیه الکسب لثمن الهدی ولو اکتسب و حصل ثمنه یجب شراؤه، واجبه که قربانی رو بخره و قربانی بکنه. اما بریم سراغ مسئله 17. مسئله 17 فروع متعددی درش مطرح شده، دونه دونه این فروع رو بررسی میکنیم. اولین فرع اینه، این مسئله در رابطه با اون 3 روز روزه ایست که گفته شده در حج میگیره. آیه رو توجه دارید، آیه وسطا یا آیه 196 سوره مبارکه بقره، فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستيسر من الهدي. اما در اونجا گفت فمن لم يجد، چون لازم داریم این قسمت رو، پس من تمتع بالعمرة الى الحج فمستيسر من الهدي. کسی که عمره تمتع بست و هدفش انجام حج تمتع، باید قربانی که میتونه آسون ترین، انشاءالله لازم نیست حتما خودشو به زحمت بندازه، لازم نیست حتما از همون اول بره سراغ شتر، گاو، میتونه گوسفند بکشه. مستیسر من الحد. فمن لم یجد، اما کسی که هدی رو پیدا نکرد، واجد هدی نشد، چی کار میکنه؟ من لم یجد صیام ثلاثت ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم. این آیه رو پس برای غیر واجد وظیفه روشنه، این کلمات رو، فمن لم یجد فصیام ثلاثت ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم تلک عشرتون کامله، 7 روز و 3 روز هم که بشه 10 روز، بس 10 روز روزه به جای قربانی، منتها 3 روزش در حج، 7 روزش بعد از برگشت به وطن. خب اینجا ببینیم این 3 روزی که در حج است، پس 10 روز قربانی که مثلا 10 روز روزه ای که بدل از قربانی است، 2 قسمت میشه. 3 روز در حج، 7 روز پس از برگشت به وطن یا اونجایی که میخواد ادامه حیات بده. خب این 3 روزی که در حجه، ببینید اطلاق لفظ حج فی الحج، ایام حج رو شامل میشه و میدونید 3 ماه رو بهش میگیم اشهر حج، پس اطلاقش شامل ماه‌های 3 گانه حج میشه. اشهر حج شوال، ذی‌قعده و ذی‌حجه. اما ببینیم آیا واقعا در اینجا از همون اول شوال 3 روز رو میتونه بگیره تو ذی‌قعده، تو ذی‌حجه، از اول ذی‌حجه یا نه. اما اونی که هست میگم روز 7 که بهش میگیم قبل از ترویه، روز 8 که بهش میگیم روز ترویه، و 9 که بهش میگیم روز عرفه. گویا این 3 روز برای گرفتن روزه 3 روز متعینه، پس تعین این 3 روز برای روزه 3 روز، این از کجا استفاده میشه؟ این از روایات که در بیان مراد از صیام و ثلاثت ایام فی الحج وارد شدن، از این از روایات این استفاده میشه که آقا درست اطلاق از اطلاق کلمه حج در آیه متبادر به ذهن همه ایام حج، همه ایام حج هم یعنی اشهر حج، از اول شوال تا آخر ذی‌الحجه. اما نه، روایات تکلیف رو روشن‌تر کرده. با این توضیح من ابتدا برم سراغ فرع اول از مسئله هفدهم. حضرت امام راحل عظیم الشأن در فرع اول می‌فهمند که یجب وقوع و صوم ثلاثه ایام فی ذی‌الحجه. پس ایشون فهمن که در ذی‌الحجه باید در ذی‌الحجه باشه، یعنی ذی‌قعده و شوال رفت بیرون. با این که عرض کردم متبادر به ذهن از آیه چیه؟ اونی که از آیه متبادر به ذهن تمام ایام حج، تمام اشهر حج، همه سه ماه. اما ایشون قائل شده که حالا واجب در ذی‌الحجه باشه، ذی‌قعده و شوال نه. حالا در ذی‌الحجه کجاش هنوز نگفته ها. خب از کجا اینو میگیم در ذی‌الحجه؟ از کردم روایات در خود ذی‌الحجه هم تازه سه روز رو بعضا تعیین کردن، روز قبل از یوم الترویه، خود یوم الترویه و یوم عرفه. ما از این دست روایات الان تو این فراز یه روایت رو براتون میخونم، روایات متعددی در فروع بعد میاد که از اون هم استفاده میشه. من تا دیگه نمیخوام همش امروز متمرکز در این بحث بشیم، روایات بعدی هم این مطلب رو تأکید خواهد کرد. روایتی رو که الان میخواییم بخونیم یه روایتی است که صحیح هست، سند صحیحه رفاعت ابن موسا از امام جعفر صادق علیه السلام. آدرسش در جلد دهم از کتاب وسائل باب 46 از ابواب الذبح. در این باب 46 همون حدیث اول از باب 46 ابواب زب. سند رو قبلا هم بهش پرداختیم اما اجمالا بازم اشاره می کنم. مرحوم شیخ حر عاملی در کتاب وسائل شیعه این رو از کلینی، از کافی کلینی نقل می کنه، لذا سند اینه. محمد ابن یعقوبه مرحوم کلینی ان عده من اصحاب نا که گفتیم تحقیق شده، وقتی ایشون همچین تعبیری میاره سند صحیحه، منتها اون عده من اصحاب نا از دو نفر نقل میکنند. اون عده یک ان احمد ابن محمد، همون احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری القمی، همون وجه رئیس و شخصیت بزرگوار، و سهل ابن زیاد که حالا جای حرف داره، منتها دو نفرن در عرض هم. پس عدتون اصحابنا از دو نفر نقل می کنند، از احمد ابن محمد که مولا درزش نمیره و سهل ابن زیادی که شیخ و نجاشی تضعیفش کردند، اما این دوتا در عرض همند. جمیعا این دو نفر ان رفاعت ابن موسا. خب رفاعت ابن موسایی که قبلا هم عرض کردیم از امام صادق و امام کاظم حدیث داره، نقل حدیث می کنه و در مورد او گفتن که در حدیث ثقه است، از روایت او آدم اطمینان پیدا میکنه، مسکون الی روایتی، حسن الطریق، حالا از این تعبیرات. به هر حال عرض کردم سند صحیح است. قال رفاعت ابن موسا میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم، ان المتمتع لا یجد الهدی، شخصی که میخواد حج تمتع انجام بده واجد الهدی نیست، لم یجد الهدی، قربانی نداره. قال امام فهمد که یصومو قبل ترویته و یوم ترویته و یوم عرفته، این سه روز رو، روز هفتم، هشتم و نهم، این سه روز رو روزه بگیره. به فاعت ابن موسی میگه قلتو فانه قدم یوم ترویه، او تازه روز ترویه اومده، یعنی قبل از ترویه اصلا محرمه به حج نبوده، روز ترویه محرم به عمره تمتع شده، میخواد سریع عمرش رو تمام کنه، از احرام عمره خارج بشه، همون روز محرم بشه بره به سمت عرفات. اصلا روز هشتم تازه رسیده، چطور روز هفتم روزه بگیره؟ از اون طرف میدونی روز هشتم روزه بگیره سه روزش چجوری میشه؟ هشتم که روزه گرفت، چون بعد خواهیم خوند توالی باید باشه، روز نهم هم باید بگیره، میخوره به روز دهم. روز دهم عید قربان، روز دهم که نمیشه روزه گرفت، به خاطر همین براش سوال پیش اومده. لذا میگه قلت فانه قدم یوم ترویه، گفتم او روز ترویه اومده. قال یصوم ثلاثه ایام بعد التشریق، بعد از ایام تشریق، از 14 به بعد بگیره که سه روز رو بتونه پشت سر هم بگیره. قلت لم یقم علیه جماله، عرض کردم که کاروانیان براش صبر نمی کنند، خب اینا عجله دارن، اعمال رو انجام دادن، هزینه ها سنگینه، دلشون برای وطن و منفل وطن تنگ شده، میخوان برن زود. قال یصوم یوم الحسبه و بعده یومین، همون روز حسبه و دو روز بعدش. سوال کرد که قبلا گفتم دیگه، نه اینو خوندیم یه دفعه. قال قلت و مل حسبه، حسبه چیه؟ قال یوم نفرهی، همون روزی که از منا کوچ میکنه، اگر روز دوازدهم میخواد کوچ کنه، همون سحرگاه روز دوازدهم قصد روزه بکنه، دوازدهم سیزدهم چهاردهم رو بگیره، اشکال نداره در ایام تشریق هم باشه، چون دیگه بعد نمیتونه بگیره. بعد سوال شده برای رفاعه، قلتو یصوم و هو مسافر، یعنی رسول الله او مسافره، هی از این ور به اون ور در حال سفر روزه بگیره؟ قال نعم علیسه هو یوم عرفت مسافره، مگه او روز عرفه مسافر نبوده؟ روز عرفه هم مسافره، روز قبل از عرفه هم مسافره. انا اهل بیت نقول بذلک لقول الله عز و جل، ببینید در بیان آیه امام میگه من این رو بهت گفتم، ما اهل بیت چنین حکمی رو صادر میکنیم به خاطر قول خداوند، چون خداوند فرموده فصیام ثلاثه ایام فی الحج. بعد هم امام فرمود که یقول فی ذی الحجه، خداوند در اینجا میگه در حج، یعنی در ذی الحجه. امام فی الحج رو تفسیر میکنه به ذی الحجه، پس این فعلا نقد مطلب ما، ولو متبادر به ذهن ابتداءً از آیه با توجه به کلمه حج این بود که اشهر حج سه ماه، اما روایات اومدن از بین این سه ماه ذی‌حجه رو گفتن، در ذی‌حجه هم حالا باز خورد خواهیم شد، فعلا ذی‌حجه. جزا تر اول چی بود؟ دوباره میخونم، پس این ذی‌الحجه از روایت استفاده شد. امام فرمودن یجب وقوع و صوم ثلاثه ایام فی ذی الحجه، پس ذی الحجه رو از روایت فهمیدیم. بریم سراغ فرع دوم. در فرع دوم فهمد که والاحوته وجوبن، احتیاط واجب، والاحوته وجوبن ایسوم من السابع الى التاسع، من السابع الى التاسع، همین که عرض کردم روزه رو، این سه روز رو کی قرار بده؟ از روز هفتم که بشه یوم قبل ترویه، روز هشتم که یوم ترویه است، و روز نهم، هفتم تا نهم. خب این که هفتم تا نهم باشه، بعد میفهمد که ولا یتقدم علی، مقدم نکنه دیگه، نره از روز پنجم بگیره، بگه من پنجم ششم هفتم میگیرم، یا ششم هفتم هشتم میگیرم، نه هفتم تا نهم باشه، احتیاط واجب اینه که هفتم تا نهم باشه. اینجا دو تا مقام از بحث رو داریم که یکیشو در فرع چهارم خواهیم خون. اون اینه که ببینیم آیا به صرف محرم شدن به احرام عمره تمتع میتونه این سه روز روزه رو بگیره یا نه؟ حتما باید محرم به احرام حج باشه و این سه روز روزه بگیره. این یه مسئله است. آیا همین که احرام عمره تمتع رو بعد چون احرام عمره تمتع رو طرف میکنه بیجالا اینو دیگه ذهلتش تعیین کردیم و الا اگه تعیین نمی کردیم سه روز رو میگفتیم از اول شوال میتونه محرم بشه به احرام ذهلتش احرام تمتع بره اونجا عمره تمتع رو انجام بده از احرام خارج بشه دو ماه و خورده ای در مکه باشه و روز ترویه برای حج تازه محرم بشه. میتونه وسط شوال باشه، آخر شوال باشه، ذی‌قعده باشه، از اول ذی‌الحجه باشه. و یکی هم مثل شما اگر جوان و قبراق باشه نه همون روز ترویه. حتی بعد از روز ترویه شب عرفه محرم به احرام عمره تمتع بشه، سریع بره اون چهار تا عمل رو انجام بده، از احرام خارج بشه، محرم بشه و قبل از ظهر عرفه روز عرفه خودشو به عرفات برسونه. کل اعمالی که برای عمره تمتع هست حالا مثلا خیلی شلوغ نباشه دو ساعت نیم سه ساعت تمام میشه دیگه، از احرام خارج میشه دوباره محرم میشه برای حج و تا ظهر روز عرفه هم خودشو به عرفات میرسونه، حجش هم درسته. خب پس یه وسعت زمانی زیادی برای احرام عمره تمتع هست، مثل حج نیست. حجرم از در جلوتر انداختن مشکلی نداره ها، طرف برای اینکه ثوابی بره میتونه از اول ذی‌القعده محرم بشه به احرام حج، همجور با لباس احرام اونجا کاراش انجام بده، اون تا مواظب باشه دیگه، بالاخره اون محرمات احرام رو مرتکب نشه. اما دیگه تأخیر نمیتونه بندازه از عرفه، یه جوری باید باشه که به وقوف عرفات برسه. حالا پس اینجا بحث اینه که امام راحل میفهمد که این سه روز رو احتیاط واجب اینه که روزه بگیره، هفتم و هشتم و نهم. من تا گفتم اینجا دوتا بحث هست، این سه روزی که روزه میگیره آیا همین که محرم به احرام تمتع بشه میتونه اقدام کنه به روزه یا نه هنوز نمیشه، باید محرم به احرام حج باشه و این سه روز رو روزه بگیره. اینو عرض کردم در فرع چهارم خواهیم خوند، فعلا تو فرع دومه، این باشه تو ذهنتون. دوم مطلبی که اینجا باید بگیم این که آیا این سه روز متعینه؟ لذا در صورت علم عمد نمیتونه مقدم و مؤخر بکنه؟ یعنی تقدیم جائزه، یعنی به جای هفت روز روز هفتم از روز پنجم شروع کنه. آیا اون سه روز روزه رو معیناً باید در هفتم و هشتم و نهم بگیره یا میتونه مقدم کنه، از یه روز قبل، از دو روز قبل، از چهار روز قبل بگیره؟ در رابطه با تعین این سه روز یا جواز تقدیم بین فقها اختلاف شده. من اشاره به نظر بعضی از فقها بکنم. ببینید مثلا مرحوم محقق در دو تا از کتابهاش، هم در کتاب المختصر النافع صفحه 90 و هم در کتاب شرایع جلد اول صفحه 262، محقق در این دو کتاب فرموده است که آقا تقدیم بر روز هفتم جائزه، قائل به جواز تقدیم بر روز هفتم شده. این محقق در دو تا از کتاب‌هاش و همینطور مرحوم ابن سعید در الجامع، الجامع للشرایع، ایشون هم در صفحه 212 الجامع للشرایع همین قول رو اختیار کرده که بله تقدیم جائزه، میتونه. اگر حالا شما در فرع چهارم گفتید باید محرم به احرام حج بشه بعدن، خب میتونه از روز اول، دوم، سوم، چهارم مثلا محرم به حج بشه، این سه روز هم روزه بگیره. ایشون نظرش این دو بزرگوار نظرشون اینه. اما شخصیت های دیگری مثل مرحوم شیخ در کتاب نهایه نظرش اینه که نخیر، تقدیم بر روز هفتم جائز نیست، باید منتظر بشه از روز هفتم شروع کنه، هفتم و هشتم و نهم. عبارتشون اینه، در عبارتشون یه نحوه تعینی هست، فهمید که و صوم و ثلاثت ایامین، روزه بگیره سه روز رو، اون سه روز رو تفسیر میکنه، فهمید که یوم قبل ترویه و یوم ترویه و یوم عرفه. بیان تعینه. ایشون علاوه بر این که در صفحه 255 نهایه این مطلب رو بیان کرده، در صفحه 370 از جلد اول مبسوط هم این همین تعبیر رو داره. پس شیخ در دو کتاب نهایه و مبسوط قائل شدن به تعین این سه روز و عدم جواز تقدیم بر روز هفتم. خب غیر از شیخ، باز قاضی ابن براج هم در کتاب مهذب صفحه 200 جلد اول همین قول رو اختیار کرده، مثل عبارت شیخ تقریبا گفته و الثلاثه التي في الحج هي يوم قبل عرفه، يوم قبل العرفه، قبل الترويه و یوم ترویه و یوم عرفه، این سه روز معین. خب پس اینجا اختلاف نظر هست، این که مرحوم امام فهمید که الاحوت و وجوبن احتیاط واجب اینه که این سه روز باشه، در بین علما اختلافه، بعضی هم میگن باید این سه روز باشه، بعضی هم میگن جائز تقدیم. و روشنه معمولا ریشه کلمات فقها کجا، از کجا به این اختلاف میخورن؟ از روایات. ریشه این اختلاف کلمات فقها اختلاف در تعبیرات روایات. پس ما باید بریم سراغ روایات ببینیم روایات چی میگن. ما که مقلد نیستیم، علامه چی گفت، شیخ چی گفت، نمیدونم محقق چی گفت. اما قبل از این که بریم سراغ روایات، اجازه بدید یه قاعده تأسیس کنیم که اگه روایت نبود چی میگفتیم ما؟ حالا که روایت هست، اما اگر روایات نبود چی میگفتیم؟ این که روایات نبود چی میگفتیم؟ اینجا خب این میشه بحث اصولی برای شما. و اون اینه که میگیم آقا موضوع برای حکم به تبدیل قربانی به صوم چیه؟ موضوع رو بگید، ما بر اساس اون موضوع میتونیم اینجا نظر بدیم. این که به ما گفتن صیام و ثلاثت ایام فی الحج و سبعت اذا رجعتم، این چیه؟ ممکن است موضوع عبارت از عدم وجدان حد در واقع باشه. هرگاه در واقع حد پیدا نشد، وظیفه تبدیل میشه به سیام. یا نه، ممکن است موضوع این حکم عبارت از علم به عدم وجدان هدی باشه. علم به عدم وجدان هدی با عدم وجدان هدی در واقع فرق این دوتا رو سریع شما اصولیا بگید. ببینید در اولی واقع رو کار داریم، علم در موضوع اخذ نشده. در دوم ببینید موضوع رو میگید علم به فلان، اما اونجا میگید نه، عدم وجدان در واقع. پس در تعبیر اول علم در موضوع حکم اخذ نشده، در واقع به تعبیر شما اصولی ها میگید علم یا قطع موضوعی نیست. و چون علم موضوعی نیست، لذا به عنوان طریق به موضوع، از هر راهی شما علم پیدا کنید، از هر راهی این موضوع حاصل بشه. اما در دومی میبینید که علم در موضوع حکم اخذ شده، علم موضوعیه، به تعبیر شما قطع موضوعیه، دخیل در موضوعه، در موضوع اخذ شده و دخیل در موضوع. فرقشون از نظر حکمی چی میشه؟ در صورت اول، در صورت اول هرگاه علم پیدا شود به عدم وجدان هدی در روز عید قربان، از هر راهی هم اطمینان پیدا کنید، لازم مثال علم 100% قطع باشه. اینجا رجاءً اقدام به گرفتن روزه میکنه. اگر رجاءً اقدام به گرفتن روزه کرد، اینجا یا بعدن کشف خلاف میشه، معلوم میشه علمش مطابق با واقع نبوده، باید قربانی بکنه، بعدن معلوم بشه که نه واجد بوده، اینجا لازم است قربانی کند. اما اگر بعدن کشف خلاف نشد، همین روزه مجزیست. این در صورت اول. اما در صورت دوم اگر علم اخذ شده در موضوع، این که نمیتونه جلوتر علم در موضوعه، این علم به یقین همون روز پیدا میشه. لذا بنابر این تقدیر قبل از روز عید موضوع محقق نمیشه. چون موضوع محقق نمیشه، پس نمیتونیم روزه رو جائز بدونیم، لذا اقدام به گرفتن روزه مجوزی نداره. خب این بحث در فضا بود، بیایم در آیه. میگیم آقا آیه رو نگاه کنید، آیه چی فرموده؟ من لم یجه، علم رو درش اخذ نکرده. پس اون چه که از آیه استفاده می کنیم اون فرض اوله، معلوم شه موضوعه. موضوع حکم به تبدیل قربانی به صوم چیه؟ عدم وجدان هدی در واقع. خب وقتی موضوع اینه حکمش هم روشنه، پس مقتضای قاعده چیه؟ جواز. همون صورت اول، چون علم اخذ نشده و به عنوان طریق کشفه قبلا رجاءن انجام میده، اگر کشف خلاف نشد کافیست، اگر کشف خلاف نشد کافیست. این مقتضای قاعده. پس با بیان دو تقدیر تکلیف روشنه اینجا، چون یه از فضا میایم رو متن آیه. آیه فرموده من لم یجد فصیام شهرین، نفرمود من علم بعدم الوجدان، من لم یجد. خب وقتی لم یجد شد، عدم وجدان حدی در واقع شد موضوع. اینجا تکلیف هم روشنه، پس تقدیم جائزه بر اساس قاعده. باید بگیم تقدیم جائزه، اون تا اگر بعدن کشف خلاف شد باید موضوعش رو بگیره، بعدم باید قربانی رو انجام بده، بعد معلوم شد چنه واجد حدیه. اما روایات چیه؟ روایات رو اجازه بدید بعدن یکی یکی بررسی کنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.